بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث ما مثل نوریه افلاطونی بوده است. تأویلاتی که برای مثل گردیده بود بعضی ها بیان شد و بعضی دیگر باقی مانده بود و از جمله باقی مونده که بیان نشد و در این کتاب آخرین تأویل از تأویلات است، این است که بعضی ها فرمودند مراد افلاطون از مثل نوریه همون مثل معلقه است. مثل معلقه یعنی عالم مثال و عالم برزخ در سلسله نزولیه وجود، آخرین مرحله مجرد یعنی برزخ بین عالم مجردات محض و عالم محسوس، میگویند عالمی است به نام عالم مثال و همچون مرآت و آینه است که معلق بین محسوسات و بین مجردات و در این مرآت و آینه وجود هم اکوس مجردات بالا یعنی یک نمونه و عکس اونها در این آینه مثال و هم صور محسوسات مادون یه نحوه انعکاسی در اون عالم دارد، عالم مثال. مراد افلاطون از مثل نوریه همین مثل معلقه بین مجردات محض و محسوسات. این تأویل و توجیه هم بالبداهه برای اهل فن باطل است، زیرا مثل فلاطونیه از عالم عقول مجرده مجردات محضند و مثل معلقه همون عالم خیال، عالم برزخ و عالم زر است که از اون عالم ما هبوط کرده ایم و پایین آمده ایم در نشأه طبیعت. مثل نوریه افلاطونیه دارای مقدار نیست، دارای وضع نیست و مثل معلقه که مشایینم معتقدند این مثل معلقه عالم مقدار و دارای یعنی قابل وضع و اشاره حسیه هستند، پس نمیتوان مثل نوریه افلاطونیه که دارای وضع و مقدار نیستند حمل کنیم به مثل معلقه‌ای که دارای مقدار و وضعند. این چند سطر تطبیق می شود. اسفار جلد دوم صفحه 52. و اول بعضهم المسل الافلاطونیه الى الموجودات المعلقه التي هي في عالم المثال، تحویل کردن بعضی ها مسل افلاطونیه را به موجودات معلقه که در عالم مثال عالم برزخ می باشد، گفتند اون. و هو ایزن غیر صحیح این به بیانی که گذشت. اما اولا فلان ها اولئ العظما القائلین بالمسل والاشباه المعلقه، یعنی همون فلاطونیون که قائل به مسل اشباه و مسل معلقه هستند، یعنی به اشباه مقداریه که مسل معلقه باشد معتقدند، به اون قائلون ایزن بالمسل الافلاطونیه و گفتند مسل افلاطونیه با مسل معلقه دو صنفند یا دو نوعند. و اما ثانیاً فلان تلک المسل نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم الانوار العقلیه، مسل افلاطونی، مسل نوری و عظیم و بزرگوارند و ثابتند در عالم انوار عقلیه. و اما عالم مثال هذه الاشباه، یعنی موجودات مقداری که معلقه اش میخوانند، ذوات اوضاع جسمانی دارای مقدار و وضع جسمانی دارند و دو قسم میشوند، ظلمانیتون یتعذب بها الاشقیا، قسمی از این صور مثالیه تار و ظلمانی هستند، اشقیا و بدبخت ها با اون معذبند در عالم همون عالم برزخ. و هی صور سود زرق مکروهه یتعلم النفوس به مشاهدتها، این صور تیره و تار هستن، زرق یعنی کبود، سودم جمع اسود، زرقم جمع ازرق، میتونیم فارسی اینطوری معنا کنیم، صورت های تاریک و تاری هستند مورد اشمئزاز و کراهت که نفوس با دیدار اونها متعلم و ناراحت میشوند. و منها یعنی همون صور معلقه بعضیش نورانی هستند، یتنعم و به هست و هیه صورون حسنتون بهیه، صورت های نیکوی نشاط انگیز است، بیزون مرد که امثال لؤلؤ المکنون، سفید و برهنه از مرد جمع امرده، یعنی سفید و بیزم که جمع ابیزه، یعنی سفید رویانی هستند که هنوز مو برگونه اونها ندمیده و مانند لؤلؤ مکنون، لؤلؤی که هنوز از صدف خیش بیرون نیامده. تعبیراتی که لازم بود اینجا بیان بشه بیان شد. حضرت شیخ متعله شهاب الدین سهروردی که طرفدار افلاطون و معلمین افلاطون و حکماء فرسان، جناب ایشون موافق اونهاست، یعنی با اونها موافق است و طرفدار آنان است. حضرت ایشون استدلال کرده از جانب اونها که هر نوعی از انواع طبیعیه یا عنصریه، نوع بسیطش باشد، مرکبش باشد و نوع مرکب از نوع نبات باشد، از نوع حیوان باشد و نوع انسان، خلاصه هر یک از انواع دارای فرد مجرد عقلانی در انواع در عالم عقولند که اون فرد مجرد عقلانی رب نوع خود هست و به واسطه اون کمالات از فیاض ازلی خداوند متعال افاضه بر افراد نوعش می شود. ادلهی در این باره اقامه فرمودند که یک یک بیان می شود و مواضعی که خلل دارد خلل استدلالش هم خواهد به عرضتون رسونده شد. دلیل اولی که این حکیم فرموده در کتاب مطارحاتش گفته که آقایان فلاسفه در کتاب نفس از برای نبات و از برای حیوان قوایی ذکر می کنند که این قوا مدبر ابدان آنون و مصحح کمالاتی که بر اونها افاضه می شود می باشند. ما ممکن است فعلا قوه نباتیه یا قوای نباتیه را مورد تحلیل و تجزیه قرار بدیم و ببینیم آیا قوای نباتیه ازش برمیاد این همه اشکال و برکات گوناگون از ناحیه اونها به بدن نباتی افاضه بشود یا نه. آیان فلاسفه فرمودند قوای نباتیه سه است: قوه غازیه و قوه نامیه و قوه مولده. قوه غازیه عبارت از اون قوه است که غذا را مبدل به ما یتحلل می کند، یعنی این بدن نبات که مشغول فعالیت و فعل و انفعال است بدون تردید این عضو به تحلیل می رود. غذا که این بدن می گیرد اون عضو تحلیل رفته جبران می شود، یعنی از طریق غذا اون عضو به تحلیل رفته در اثر فعالیت این جبران می شود. مثلا دست بنده که کار می کند، فعالیت می کند، بدون تردید استهلاک دارد. این استهلاک به وسیله گرفتن غذا از طریق قوه غازیه بدل و خلیفه به جای اون استهلاک شده نهاده می شود و قوه نامیه، یعنی اون قوهی که بر اقطار ثلاثه می افزاید. این نو باب که به دنیا آمده بود این قدش 30 سانت بوده است، حجمش مثلا 20 سانت بوده است، ولی میبینی بعد از 2 سال به حمد الله این دارای قد 80 سانتی شده یا بعد از 3 سال قدی پیدا کرده 1 متری، این لابد نمو کرده، یعنی هم از نظر طول و هم از نظر عرض و عمق افزوده شده. باید قوه‌ای باشد که این قوه نمو می‌دهد، یعنی بر این اقطار و ابعاد ثلاثه می‌افزاید. 30 سانتی که از نظر طول به 80 سانت رسیده، این لازال قوه نامیه، این در تکاپو بوده، بر اقطار و ابعاد ثلاثه‌اش می افزاید. قوه سومی به نام قوه مولده است که این قوه مولده برای بقای این نوع افرازاتی از بدن می کند. شما نامش را در انسان و حیوانات منی بگذار و در انواع نباتیه محض نام اون فرض کن چیز دیگری بگذار. خلاصه اونی که مایه بقای نوع و تخم است و نوع به وسیله اون باقی میماند. این قوای ثلاثه، قوه قاضیه و قوه نامیه و قوه مولده، شیخ سهروردی می فرماید به عقیده ما از سنخ عرزند نه جوهر، زیرا به عقیده اوائل و قدما چون این قوا حال در محلند و کل حال در محل، این عرزون به عقیده پیشینیان و متأخرین میگویند عرز اونی است که حال در محل باشد که محل از اون مستغنی است. این قوای ثلاثه فرض کن در بدن انسانی به ما انه نباتون، یعنی حیثیت نباتیت بدن انسان را ملاحظه کنی، اگر این قوا زائل بشوند بدن از بین نمی رود. بدن که از عناصر اربعه، عناصر چهارگانه پدید آمده، صور نوعیه عناصر کافی است از برای تجسد حیولا و حیولا به وسیله صورت عنصریه متقوم می شود. به هر حال به عقیده ما یعنی شیخ سهروردی، این قوای نباتیه عرزند. اینجا این سوال جلو می آید که محل قوه نباتیه کجاست؟ این محل قوه نباتیه بیان شده، یا باید قائل بشوی که روح بخاری است، و یا باید بگویی عضوی از اعضای بدن به ما انه نباتون باید باشه. روح بخاری در مبحث تشریح مبحث نفس اونجا گفتند بعد از آنی که تجویف راست قلب حیوان از کبد انسان خونی را که می گیرد و این خون منتقل می شود به تجویف ایسر دل و قلب انسانی، حرارتی که در این قلب است در اون اعمال می کند، بخاری متصاعد می شود که این بخار به وسیله رگهای معین به سراسر بدن میرسد و این قوای سگانه، یعنی قوه قاضیه و قوه نامیه و قوه مولده، جایگاه و مراکزشون همین روح بخاری است. به این بیانی که به عرضت رسوندم، اگر این طور باشد که قوه قاضیه که بدل ما یتحلل درست می کند، اگر نشیمنگاهش روح بخاری باشد، این بدون تردید روح بخاری لازال بخار است. لازال خود در تبدل و تغییر و در استهلاک قوه قاضیه، حالا انگشت روی قوه قاضیه میگذاریم، قوه قاضیه که سراسر بدن را گرفته با روح بخاری، اگر نشیمنگاهش روح بخاری باشد، محل که لازال متحلل میشه، یعنی این روح بخاری به تحلیل و استهلاک میرود، لابد و ناچار اون حال در این محل که قوه قاضیه باشد، اون هم به تحلیل میرود. بنابراین یه چیزی که به تحلیل می رود، این چطور می تواند قوهی که در مستهلک می شود، این قوهی که در شرف استهلاک و مستهلک می شود مثلا در 24 ساعت، این چطور می تواند منشأ درست کردن بدل ما یتحلل بشه؟ ما تحلیل میکنیم، میگوییم اون غذایی که بعداً گرفته میشود، تحلیل میشود، به تحلیل به خلیفه درست میشود، جای بدل ما یتحلل میگیرد، روح بخاری که این قوه در اون بوده خود مستهلک و قسمتی از این قوه غازی هم مستهلک شده، اون مستهلک شده و معدوم بدلهای ما یتحلل بعدی را درست می کند و هازا عجیب، معدوم نمی تواند بدلهای ما یتحلل بعدی را درست می کند. و اگر بفرمایید که اون روح بخاری که هنوز نیامده جاگیر خود روح بخاری تحلیل رفته نشده، هنوز نیامده، میتواند غذا را تحلیل کند به بدل ما یتحلل، اون هم که نیامده. و به هر حال با این تحلیلی که بیان شد که روح بخاری که مظروف ظرف قوه است، یعنی مظروفش قوه است و خود ظرف محل است و قوه حال درونه، این چگونه میتواند بدل ما یتحلل درست کند که خود در معرض تحلیله و لازال داره به تحلیل میرود؟ و اگر بگویی خیر، این بدل ما یتحلل، این قوه قاضیه محلش عضوی از اعضا یا مجموع اعضای بدن انسانه، بدن انسانم مانند روح بخاری لازال به تحلیل دارد می رود. و چون به تحلیل دارد می رود، چگونه شما می توانید بگویید که مظروفش به تحلیل نمی رود؟ لابد قوه قاضیه ای که قائم به این بدن است، اون هم با ظرفش و محلش به تحلیل می رود. اجزاء تحلیل رفته این بدل ما یتحلل درست می کند، یا اجزاء نیامده بدل ما یتحلل درست می کند؟ ونگهی مزاجی که از تفاعل عناصر مزاج پیدا می شود، این بدون شبهه، این قوا بعد از تولد مزاج، این قوای نباتیهی که مزعوم آقایان اهل تشریحه، این قوای نباتیه بعد از تولد مزاج پیدا می شود. بنابراین قوای نباتیه فرع بر مزاجه و این قوای نباتیه نمیتونند حافظ مزاج بشوند، بلکه اینها خود تکیه به مزاج کردن. پس این قوای نباتیه جنبه حافظیت و ابقائیت از برای مزاج ندارن و در مقام درست کردن بدل ما یتحلل هم با این بیانی که به عرضت رسوندم روشن می شود که از اونها ساخته نیست. و قوه نامیه هم به همین نظم و نسق، این قوه نامیه که بر اقطار ثلاثه می افزاید، سؤال این قوه نامیه غذایی را که می گیرد برای ازدیادی ابعاد ثلاثه طول و عرض و عمق، این غذا را بخواهد وارد کند، اون مورود علیهش لابد و ناچار خلل می بینه. مثلا اینکه 2 سانت بوده فلان انگشت او یا فلان عضو اون یا فلان برگ اون، بخواهد بر اون بیفزاید، این افزودگی ایراد می کنه، وارد می کند. اون مورد علیه، عضوی که این زیادی بر اون وارد شده، بدون شک و تردید یه نحو خرقی برای اتصال و الساق تازه وارد باید در اون پدید بیاید. این خرقی بخواهد پدید بیاید، خود این مستلزم و منشأ فساده. اینه بیان میکنیم چرا مستلزم و موجب فساده، اینه در متن بیان میکنیم. و ذهب الشیخ المتعله المتعصب، اسوار جلد 2 صفحه 53. شیخ متعله که برای افلاطون و معلمین افلاطون و حکماء فارس تعصب می‌ورزد و موافق اونهاست، ذهب یعنی بر این رفته که یجب ان یکون لکل نوع من الانواع البسیطه الفلکیه والعنصریه و مرکبات فلکیه و عنصریه از نباتیه، یا مرکباتش ممکنه به عنصر بزنی، مرکبات عالم عناصر از نباتیه و حیوانیه، یجب هر نوعی عقل واحدی داشته باشن مجرد از ماده، معتنن فی حق ذالک نو، در باره این نو عنایت داشته باشه، اعتناء به اون نو کند. و هو صاحب ذالک نو و ربه، صاحب این نو و رب این نو، اون عقل مجرد از ماده است، یعنی واسطه در فیض کمالات لایق هر نوعی را اون رب و نوع میگیرد و افاضه میکند. و قد استدل علی اثباتها به وجوه، برای اثبات این مسل نوریه به وجوهی ایشون استدلال فرمودن. الاول ما ذکره فی المطارحات، برهان اولشون اونیست که در کتاب مطارحات ذکر فرموده. و هو ان القوه النباتیه من الغازیه و نامیه و المتولده و المولده اعراضون، نبات میگویند دارای 3 قوه است. قوه غازیه یعنی اون قوهی که بدل ما یتحلل درست کنه، چشم کار میکنه، افت دارد، استهلاکش ترمیم میکنه، دست کار میکنه، افت دارد، استهلاک دارد، استهلاکش ترمیم میکنه. قوه نامیه اونیست که بر ابعاد سگانه طول و عرض و عمق می افزاید. قوه مولده اونیست که از زوائد بدن، افرازات بدن، نطفه درست میکند، مایه درست میکند برای بقاء نو. این قوای سگانه اعراضون. اما علی رأی العوائل، بنابر رأی فلاسفه قدیم، اینها اعراضند، برای این است که هر چیزی که حال در محل باشه، میخواد محل نیازمند به اون باشد یا نباشد، اینها عرض میدانند. فله حلول حافی محلن کیف کان، میخواد محل نیازمند به حال باشد یا نباشد. و اما علی رأی المتأخرین فله حلول این قوا فی محل یستغنی عنها، این محل مستغنی از اونهاست. چرا؟ لأن صور العناصر کافیتون فی تقویم وجود الهیولا، صور عنصریه مقوم هیولاست، و الا اگر این صور عنصریه کافی نبودند لما صح وجود العناصر والممتزجات العنصریه، وجود عناصر و مرکبات عنصریه ما نباید داشته باشیم و میبینیم داریم. و اذا کانت صور و صور عنصریه کافیتن فی تقویم الهیولا لزم ان یکون القوى الثلاثه المذکوره اعراضا. پس تا اینجا ایشون در این صدد بودن که عرضیت این قوای سگانه را ثابت کنن، فشرده به ثبوت رسوندن. و ازا کانت هذه القوا اعراضا فالحامل لها اما روح البخاری بالعزا، حامل این اعراض یعنی قوه غازیه که عرضه نامیه که عرضه مولده که عرضه، اینها بر گرده چه سوارن این اعراض؟ یا باید بگوی روح بخاری که بدن انسان من حیث انه نباتون، انسان کون جامعه، نباتیت دارد، حیوانیت دارد، نفس ناطقه را هم دارد. این روح بخاری یعنی کبد که خون را از تحویل قلب می کند و قلب جذب می کند، تجویف ایسر ایمن قلب خون را می گیرد و به طرف چپ تحویل می دهد، حرارتی که در اون اعمال می شود از این حرارت بخاری متصاعد میشه، به وسیله رگها به سراسر بدن میرسد. این قوای ثلاثه محلش این روح بخاری است. فا این کان حامل هو روح الذی هو دائم التحلل و تبدل فیتبدل القوى الحاله به تبدل محالها، روح بخاری بدون تردید همیشه در تحلیل و تبدله، از قاعده استهلاک مستثنا نیست. لابد این قوایی که حالند در این روح بخاری با تبدل روح بخاری اونها هم متبدل می شوند. اگر بگویی خود اعضا محل قوای سگانه هستند و ما من عضو من الاعضاء الا وللحراره، حرارت جبلی و غریزی و طبیعی باشد یا حرارت غریبه، حرارت آفتاب امثال اینها که میتابد، علیها سلطتون یا سلطنتون فالاجسام النباتیه لاشتمالها علی رطوبتن و حرارتن شأنها تحلیل الرطوبه، مشتمل بر رطوبت و مشتمل بر حرارت که شأن حرارت این رطوبت متبدل میکنه. فیتبدل اجزاء نباتیه و یتحلل دائما. پس چه روح بخاری باشد چه اعضا باشد، اینها در زوبان، در سیلان، در تبدل، در تحلیل اون قوا هم سرنوشت محل خودشون را دارن. فیضا بطل جز اون من المحل بطل ما فیه من القوه، عضو که باطل شد و به تحلیل رفت، اون قوهی که در همون عضو تحلیل رفته بوده اونم به تحلیل می رود. و یتبدل الباقی به ورود الوارد من القضا اومد بدل میگیرد، فرض کن نصف این قوه از بین رفته، نیمی که باقی مونده، این بدلگیر باید باشه. به یه خود یه مبدلی میخواهد، خود یک محیلی میخواهد که غذا را احاله کند. پس خود این قوه غازیه ره که ملاحظه فرمودید، میبینید قوه غازیه خود نیازمند به مبدل و قوه سازه. فالحافظ للمزاج بالبدل والمستبقی زمانه، اونی که مزاج بدن را حفظ میکند، به اینکه استهلاک را ترمیم میکند با بدل درست کردن، و مزاج را نگهداری میکند برای زمانی، یمتنع ان یکون هو القوه والاجزاء الباطله، این قوه روشن و محل این قوه هم که اجزای معدوم شده و معدوم نمیتونه که بدل ما یتحلل درست میکند، درست کند، لامتناع تأثیر المعدوم. و کزل حافظ و المستبقی للمزاج لا یجوز ان یکون القوه والاجزاء التي ستحدث و بعد ذلك، خود این قوه هم تمامش یا نیمش که متحلل شده، اون اجزایی که هنوز نیامده اون بدل درست کن که نمیتونه بشه، اون اجزا خود با یک مبدلی تبدیل به خلیفه و بدل می شود. لأن وجودها به سبب المزاج، خود قوه به سبب مزاج، اول مزاج یعنی با تفاعل عناصر اربعه و عقیده قدما که کیفیت متوسطه متشابهی پیدا میشه، نامش مزاجه. و این قوا به عقیده آقایان فلاسفه این قوا متفرع بر مزاج فهیه، یعنی این قوا فرع علی. والفرع لا یحفظ الاصل، فرع نمیتونه حافظ اصل باشد. ولأن القوة النامیه، باز پای قوه نامیه رو میکشیم تو کار میاریم، قوه نامیه تحدثو به سبب ایراد الوارد من القضا فی المورد علیه خللا، قوه نامیه میخواد بر اقطار ثلاثه بیفزاید، این با ایراد قضا در مورد و علی، یعنی این استخوان انگشت یا انگشتی که یک سانت بوده میخواد یه میلیمتر مثلا امروز بیشترش کنه، اون میلیمتر باید الساق کنه، الساقش منوط به خرقه، باید پارهش کنه. این تستلزم تحریک الوارد و تحریک المورد علی الی جهاد مختلفه، این لابد و ناچار باید اون وارد را، یعنی اون غذا رو بیاره، و مورد و عده یک حرکت به وارد بده، یه نحوه خرق و چیزی در مورد علی، مزیدون علی بیاره و اینها رو دراز کنه، طولن ارزن عمقن، یعنی سه نوع حرکت گوناگون، سه گونه حرکت بهش بده. و یسد و یا یسد و بالغذائه ما یحلل منه، با این غذا این نیروی نامیه تصد و ملداری بخوان مانعی ندارد، یه صد هم خوندی جای خراب نمیشه که مذکر آمده، با غذا اونی را که به تحلیل رفته جانشین قرار بده، صد مصد اون بیارد، و او را به اجزایی که ماهیت اجزایی که ماهیت اونها مختلفه، یعنی استخوان درست میکنه، گوش درست میکنه، رگ درست میکنه، رباطات درست میکنه و امثال ازاله، میخواد اینطوری درست کند دیگه. و جهاتشونم یکی یمینه، یکی یساره، یکی امامه، یکی خلفه در مورد و علی. این ما سوال میخواهیم بکنیم که این افعال مختلفه مع ما فیها من ترکیب العجیب و النظام المتقن الغریب و الحیات الحسنه و تخاطیط المستحسنه. چطور این قوه قاضیه، این قوه مولده، این کذا، اینها این همه افعال گوناگون از اینا سر بزنه و اینقدر اینها مکانسیان باشن، اینقدر اینها شیمیدون باشن، اینقدر اینها چنین و چنون باشند که از این غذا فعلهای گوناگون در اون انجام بدن. خصوصا اگر این قوار ما بسیط بدانیم که از هر قوهی نگاه من چند تا فعل سر میزند، گوناگون نمیتونه از قوه بسیط افعال گوناگون سر بزنه و ترکیب عجیب نظام محکم که غریب و بیگانه هستیم ما از درک اون و حیات نیکو بده. شما نبات بدن نباتی رو ببینید، همین لوبیای چیتی را جناب عالی ملاحظه کن، همین طاووس را ملاحظه کن. گاهی از اوقات که راز حیات تو تلویزیون ما داریم نگاه میکنیم، ببین این مرغهای عجیب و غریب، ماهیهای عجیب و غریب، مرغهایی که رنگ آمیزی گوناگون شده، خطوط مختلف، هدهد ملاحظه کن، به به به، این نقاشی روی پر این هدهد با این کیفیت، این افعال مختلف، معمافیها کذا و الحیات الحسنه و تخاطیط خطوط مختلفه زیبا، لا یمکن صدورها ان طبیعت قوت لا ادراک لها و لا ثبات فی النبات و الحیوان. چطور از این قوه نامیه قاضیه یک همچین هنرمندی از اونها صادر میشه؟ این نقاشی مدهوش کننده، بعضی از نقاشی ها رو میبینی، من لوبیای چیتی رو مثال زدم، چشم بلبلی رو مثال زدم، گل های رنگارنگ مثال زدم، ها این میتونه قوه بلا شعور اینها رو، این رنگ آمیزی ها رو بکنه. لا ادراک الها ولا ثبات فی النبات و الحیوان و ما ظن ان للنبات نفسا مجردتا مدبره فلیس بحق. روی این بیان نبات کسی بگوید دارای نفس مجرده مدبره هست، حرف درستی نیست، و الا با بودن این قوا که میگوید کار قواست، پس اون نفس مدبره اون دیگه چیه؟ و الا لکانت زایعتن معطلتن ممنوعتن عن الکمال ابدن و ذالک محال. ثم القوت المسمات عندهم بالمصوره، این قوتون بسیطه، حالا اون قوه مصوره ای که آقایون میگوین و قوه بسیطن میدونن، اون فکیف صدر انها تصویر الاعضا مع المنافع الکثیره. به چطور این دانه ره که شما توی زمین همین دانه لوبیا رو کشت میکنید، از ته شکافته میشود، از بالا هم شکافته میشود، فالق الحب و نوا، دانه رو از زیر میشکافد، ریشه ها و ریشه های مختلف از اون پدید می آیند، خود ریشه ها دارای راه دارن، دارن در عمق زمین پی غذا دارن می دوند. این میشه گفت کار قوه مصوره بیشعوره، اونم بسید این همه افعال گوناگون از اون صادر بشود، مع المنافع الکثیر فی حفظ الاشخاص و الانواع و غیر ذلک مما هو مذکور فی کتب التشریح. و العاقل الفتن اذا تأمل ذلک، تأمل کنه در این بیانی که عرض کردم و من ذم الیه، اونی هم که ذمیمه کردیم بهش از حکم و عجایب صنعی که در کتاب حیوان و نبات فلاسفه دریافتن، علم عاقل زیرک ان هذه الافائل العجيبه والاعمال غريبه لا يمكن صدورها عن قوه لا تصرف لها ولا ادراك. این قوه کرو گنگو لالو بیشعور چطور میتونه این همه خطوطی روی پر طاووس نقاشی کرده شده است که هیچ غلطی در او راه نداره؟ منظم مرتب رنگ ها متناسب پهلوی هم چیده شده بل لابد و ان تکون صادرتن ان قوت مجردتن ان الماده مدرکتن لذاتها. این قوه شاعر به ذات در راک ذات خود و غیرش است. و یسما تلک القوه المدبره للاجسام النباتیه عقلا. اجسام نباتیه را این همین بوته لوبیا، بوته های لوبیای عالم با انواع مختلفی که دارن، اون قوه مدرکه که تدویر میکنه اجسام اینها را، اون عقلون و هوا من طبقه الارضیه التي هي ارباب الاصنام و تلسمات. لوبیای چیتی فرض کن یک رب و نوعی دارد، مثلا لوبیای چشم بلبلی رب و نوعی دارد، باقلای مازندرانی یک رب و نوعی دارد که افراد باقلاها از نوع کذایی، افراد لوبیاهای چیتی، افراد لوبیاهای چشم بلبلی، هر یکی از اینها برای خود یک رب و نوعی دارد و اینها یعنی این افراد رو به نام اصنام و تلسمات اون میخوانه. این دوستان ارجمند دقت کنن و با دقت به واقعیت مراد شیخ توجه پیدا کنن تا این قلت و قلنایی که بعدها میاد در جلسه آینده به ذکر شریفتون میرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.